أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به روايات دال بر نجاست خمر بود که حدوداً 12 روایت بود، در مقابل حدود 10 روایت دال بر طهارت خمر بود. برای حل تعارض بین این دو طائفه راههایی مطرح شد. یکی از راه‌هایی که مطرح شده و طبعاً رتبش مقدم هست بر راه‌های دیگر، اینه که گفته میشه که طائفه ثانیه معرض عنه مشهور هست. بلا اشکال شهرت قدماییه بر نجاست خمر بوده و مخالفت ابن ابی عقیل و صدوق و پدر صدوق و جعفی، اینها مخل به این شهرت قطعیه قدماییه نیست. چرا مشهور قدما اعراض کردند از روایات طهارت خمر، با اینکه این روایات به مرعا و منظر اینها بود و برخی از اینها صراحت داشت در طهارت خمر، مثل روایت حسن ابن ابی ساره که فرمود می توانی در لباسی که خمر به آن اصابت کرده نماز بخونی، فان الصوب لا یسکر یا فان الصوب لا یسکر. معلوم میشه یک خللی در این روایات بوده، ولو به لحاظ جهت صدور. ولذا اصحاب، مشهور قدما اصحاب، از آن اعراض کردند. ولااقل اصالت الجد دیگه در این روایات بر اساس سیره عقلائیه جاری نمیشه. عقلا وقتی ببینن یک اماره نوعیه هست، مثل اعراض مشهور اصحاب قدما از روایاتی که دال بر طهارت خمره، دیگه نمیان در این روایت اصالت الجد جاری کنن. این مطلب درست نیست، برای اینکه اعراض فقها ولو فقهای قدما در عصر غیبت، ارزشش اینه که کشف میکنه از یک شهرت در زمان خود ائمه. و الا اگر ما بدونیم در زمان ائمه مسئله مورد اختلاف بوده، ولیکن قدما در عصر از فقهای امامیه در عصر غیبت اجتهاد کردن و طائفه دال بر نجاست خمر رو ترجیح دادن، بدون اینکه اشکال ویژه‌ای داشته باشن در روایات دال بر طهارت خمر. این اعراض مشهور از فقهاء در عصر غیبت اثری نداره. این که در مقبوله عمر ابن حنظله هست که المجمع علیه بین اصحابک یؤخذ به و یترک الشاذ و نادر الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه، خطاب به عمر ابن حنظله است که از اصحاب امام علیه السلام بود. المجمع علیه بین اصحابک، اصحاب عمر ابن حنظله یعنی اصحاب امام صادق علیه السلام. بله معلومه که در عصر امام صادق علیه السلام یا هر امام معصوم دیگری اگر مشهور بین اصحاب حکمی باشه، روایت برخلاف اون نظر مشهور موهون خواهد. اما در اینجا ما وقتی نگاه میکنیم به کلام شیخ طوسی و بزرگان دیگر، میبینیم اجتهاد کردن. شیخ طوسی میفرماید که روایات داله بر نجاست خم موافق کتابه، که رجس من عمل شیطان فاجتنبوه. یا روایات طهارت خمر موافق عامه است، یعنی موافق ربیعه الرأی یا موافق عمل حکام عامه است که برخی مطرح میکنند. یا ابن ادریس اخبار طهارت خمر رو میگه اخبار آحاد است، اشاره میکنه به مبنای خودش که اخبار آحاد لا تفید و علمن ولا عملا، با اینکه حدود 10 روایت بود این اخبار طهارت خمر، چجور میشه اینا اخبار آحاد باشن؟ پس اعراض مشهور از فقهای متقدمین در عصر غیبت هیچ قدحی در اعتبار این روایات طهارت خم ایجاد نمی کنه. راه حل دوم راه حلی بود که جماعتی از جمله مرحوم آیخویی مطرح کردند که بعد از قبول تعارض و تکافؤ بین این دو طائفه فرمودند با صحیحه علی ابن مهزیار ما مشکل را حل میکنیم و یک حکومتی که اصطلاح حکومت تکذیبیه رو باید بر اون نام نهاد اینجا برقرار میشه. خود صحیحه علی ابن مهزیار فرموده است که خذ به قول ابی عبدالله علیه السلام که دال بر نجاست خمر. این مطلب همونطور که خود مرحوم آیخویی فرمودن توضیحش این بود که هیچ مرجحی بین این دو طائفه وجود نداره. طائفه دال بر نجاست خمر که گفتن موافق کتاب رجسون من عمل شیطان فشتن بود جواب داده شد. این که گفته شد در مقابل روایات دال بر طهارت خم مخالف عام است و روایات دال بر نجاست خمر موافق عام است، که در کلام برخی مثل مرحوم حاجی مرتضی حائری بود، اینم از قبل آیخویی جواب داد، فرمود نه از یک حیث روایات دال بر نجاست خمر موافق عام است، فتوای مشهور عامه نجاست خمر، ولی از یک حیث روایات دال بر طهارت خمر موافق عامه است، موافق فتوای ربیعه الرأی و برخی از فقهای دیگر عامه که نام میبریم و همینطور موافق است با عمل حکام و امرای عامه. امام تقیه کردن از حکام که شرب خم میکردن، تقیه از عمل اونها کردن و جوری فرمایش فرمودن که موافق با میل اونها باشه از باب تقیه. ولذا ترجیح به مخالفت عامه هم اینجا مطرح نمیشه در روایات داله بر طهارت خم، تکافؤ میشه بین این دو طائفه. بعد فرمودن که رجوع میکنیم به صحیح علی بن معصیار که جنبه حکومت داره و ناظر به این دو طائفه و ترجیح میده طائفه داله بر نجاست خم. این فرمایش اشکالاتی داشت که به برخی از اونها اشاره شد در بحوث راجع به اون مطلب که آلخویی فرمودن که روایات طهارت خمرم موافق عامه است. فکر نکنید اون مخالف عامه است، اون مخالف فتوای مشهور عامه است، اخیر اونم از یک حیث موافق عامه است، از این که هم عمل حکام عامه موافق هست با قول به طهارت خم، هم فتوای برخی از فقهای عامه بر طهارت خم بوده. آیسد در بحوث این مطلب رو بررسی کردن و خلاصه اشکالشون اینه، گفتن که اما این فقهایی که اشاره میکنید به اینها که قائل به طهارت خم بودن، معنا نداره که امام علیه السلام از اینها تقیه کن. مثلا ربیعت الرأی، ربیعت الرأی یک فقیه منعزل بوده و ثابت نیست که یک مقام رسمی یا مقام اجتماعی داشته که اقتضا کنه امام از او تقیه کنه، مخصوصا اون روایت طهارت خم که از امام باقر صادر شده در زمانی صادر شده که ربیعت الرأی یک جوانی بوده. زمان وفات امام باقر علیه السلام ربیعت الرأی یک جوانی بوده، امام از او تقیه نمی کنه. یا مثلا یکی از فقهای عامه که قائل به طهارت لیث بن سعده، لیث بن سعد در زمان امام صادق بوده اما در مصر زندگی میکرد، امام در حجاز یا در عراق بیان تقیه کنن از یک فقیه که در مصر زندگی میکنه و خود فقها حجاز و عراق به او اعتنا نمیکنن و قائل میشن به نجاست خم، امام بیاد فتوا بده به طهارت خم تقییتا از لیث بن سعد فقیه ساکن مصر. و برخی از این روایات هم که اصلا از امام باقر صادر شده که دیگه قبل از لیث بن سعد هست، لیث از موالید سال 93 زمان وفات امام باقر علیه السلام 20 سالش بوده حدودا، امام میان از او تقیه میکنه. یا یکی از کسانی که به اون نسبت داده شده فتوا به طهارت داووده که از فقهاء عامه بوده، سال 202 متولد شده بعد از وفات امام صادق و یکی از کسانی که مطرح هست که قائل به طهارت شده شافعی است که میگن یکی از دو قول منسوبه به اونه که قائل به طهارت شد. حالا بعض شافعیه، بعضی از فقهای شافعی قائل به طهارت شدن، خب اونم معنا نداره که امام صادق علیه السلام از شافعی که بعد از وفات امام صادق تازه متولد شده تقیه کن. این راجع به تقیه امام از فتوای فقهای عام که مشهور عامه میگن نجس خمره، امام از اونا تقیه نکنه، بیان فتوا بدن امام علیه السلام و نظر بدن که خمر طاهره، تقیه کنن از چند تا فقیه عامی شاز به قول سید مرتضی که صریحا گفت که عامه و خاصه قائل به نجاست خمرن الا ما یحکا عن شزاز منها که لا اعتبار به قولهم. اما اینی که آی خویی فرمود که امام از عمل عامه، یعنی از عمل سلاطین و عمرای عامه که خم می‌خوردن و طبعا اجتناب نمی‌کردن از ملاقی خمر، از اونها تقیه کرد. ایشون تعبیری که اینجا یه براش گفتن تعبیر میکنن و هذا الوجه فی غایت الغرابت والانحراف عن تفکیر سلیم الى درجت لم اکن اروا و ان یتفوع بهی فقیه. بعد توضیح میدن و من اولا این روایاتی که میگه ترجیح بدید خبر مخالف عامه رو بر خبر موافق عامه، ناظر به جهت تدین عامه هست، نه اونچه که عمل فساق و فجار عامه بر آن هست. حالا در روایت قطب راوندی که روشنه چرا، چون موافق اخبارهم، ولی اون که در مقبول عمر بن حنظل است که خذ بما خالف العامه فان الرشد فی خلافه، میذارش این مخالف جمهور عامه، خبرشون خبر مخالف جمهور عامه مقدم است بر خبر موافق جمهور عامه. حالا اجابه عرض میکنم. ثانیاً امام علیه السلام، یعنی اینقدر احتمال میدیم که مستوای افتائشون برسه به جایی که بخوان توجیه کنن فسق حکام را، افراد متعفف از فقهاء عامه این کار رو نمی کردن، اونها قائل به نجاست خم بودن و امام علیه السلام بیان برای توجیه عمل حکام عامه بیان خم پاکه. راجع به نجاست خم شما میگید مدارات کردن با حکام عامه، و این مهمتره یا حرمت خم و حرمت نبیز که امام فرمود لا اتقی فیه نعهدن، سه چیزه که من تقیه نمی کنم، یکی حرمت شرب نبیز. ثالثاً اصلا خلفاء معاصر امام صادق در تاریخ ثبت نشده که شرب خم می کردن، و کسی که قائل به نجاست خم باشه عقوبتش کنن. چرا اومدی گفتی خم نجسه، ما داریم خم میخوریم؟ اجازه بفرم. در روایت داریم مت در شرب، در حرمت شرب نبیز مسکر، مت تقیت فیه سلطانن ولا غیره، ولذا این مطلب درست نیست. و رابعا روایات طهارت لسانش ابا داره که حمله بر تقیه بشه. خب لسان تقیه لسان اجمال و استرابه، نه تعلیل و تأکید و ان الله انما حرم شربها ولم يحرم الصلاه فيها. فلا بأس ان تسلی فی صوب نصاب و خمرون. خب دیگه تعلیل برای چی؟ تقیه میکنی ضرورت بکنه، ما به ضرورت کنیم دیگه. این تأکید ها اینا زائد بر مقدار ضرورته، که اینو مرحوم حاج مرتضی حائری هم بیان کردن. به نظر ما اصل مدعای آی خویی که روایات داله بر طهارت خمر اینها از یک حیث موافق عام است، پس نمیشه بگیم به قول مطلق مخالف عام است، فرمایش تامی نیست. ولی این اشکال هایی که در بحوث مطرح کردن با آی خویی اینها قابل جوابه. این که در بحوث گفتن که امام تقیه نمی کنه از برخی از فقهایی که هم عصر نبودن یا گمنام بودن منزوی بودن، اصلا در بحث ترجیح خبر مخالف عامه بر خبر موافق عامه بحث حمله بر تقیه نیست. اصلا کی میگه ما حمل میکنیم این خبر موافق عامه رو بر تقیه و اصالت الجد رو در او ساقط میکنیم و ترجیح میدیم خبر مخالف عامه رو بر آن؟ نه، اصلا شما فرض کنید دو تا خبر از پیامبر به سند صحیح رسید، یا از امیرالمؤمنین دو تا خبر رسیده به سند صحیح، اطلاق ادله ترجیح خبر مخالف عامه بر خبر موافق عامه شاملش میشه. خذ به ما خالف العامه فان الرشد فی خلافه هم. یک اماره ظنیه یا تعبدیه است که در هنگام تعارض اگر دیدید عامه موافقن با یک خبری، این موجب میشه که شما بگید لابد اون خبر مخالف عامه درسته. یک مرجحی است، مرجح تعبدی است، ولو از باب این که در هنگام تعارض غلبه داشته که اون خبر موافق عامه خلاف واقع بوده. فان الرشد فی خلافهم یک اماره ظنیه است. کدوم روایت داره که در مقام ترجیح خبر مخالف عامه بر خبر موافق عامه که این خبر موافق عامه تقیتاً صادر شده، تا بعد بیاییم بحث کنیم که امام از ربیعت الرأی که تقیه نمی کنه، از لیس تقیه نمی کنه، از شافعی تقیه نمی کنه، حرفا نیست. اگر یک خبری موافق عامه باشه ولو احتمال صدور این خبر را به داعی تقیه ندیم، ما موظفیم که در مقام تعارض ترک کنیم این خبر رو. در یک روایتی هست، حالا سندش گیر داره، که اگر در یک جایی بودی ندونستی حکم شرعی چیه، برو ببین فقهای اونها چی میگن، فخذ به خلافه. مثلا بحث تعارضم نیست، ارجانی، روایت ارجانی هست. نه، میگه در یک بلدی هستی دسترسی نداری به فقهای امامیه، اعتفقی هل بلد فکلما افتاک بشه این فخذ به خلافه. پس ترجیح خبر مخالف عامه بر خبر موافق عامه هیچ ارتباطی با بحث حمل خبر موافقان به برتقیه نداره. این یک اشکال. اشکال دوم، آقا این که ما بیاییم بگیم که التقیه ضرورتون و ضرورت تقدر و به قدره ها، اولا این درست نیست. ضرورت تقیه به این معنا نیست که امام در این حکم به خصوص مضطرن تقیه کنه. در برخی از روایات امام ابتداء بساکن تقیه میکردن، ابتداء بساکن و گاهی امام علیه السلام تقیهشون از باب القاء خلاف بین شیعه بوده. بحث اضطرار شخصی در یک موردی نبوده. ببینید صحیحه زراره از همران برادرش نقل میکنه، تهذیب جلد 2 صفحه 27، همران گفته که قال علی ابو عبدالله علیه السلام ان فی کتاب علی علیه السلام اذا صلوا الجمعه فی وقت فصلوا معهم، اگر عام نماز جمعه خوندن شما هم با اونها بخونید. زراره این رو از همران برادرش شنید. قال زراره قلت له، گفتم همران هازا ما لا یکون، امکان نداره این مطلب درست باشه. اتقاک، امام علیه السلام از تو تقیه کرد. عدو الله اقتدی به. قال همران، همران گفت برادر کیفت تقانی و انا لم اسأله هو الذي ابتدعني و قال في كتاب علي اذا صلوا الجمعه في وقت فصلوا معهم كيف يكون في هذا منه تقيه. قلت زراره میگه گفتم همران قد تقاك و هذا ما لا يجوز حتی قضیه. یعنی حتی اتفقه انا اجتمعنا عند ابی عبدالله علیه السلام، چون ساکن کوفه بودن زراره و عمران، حالا یا مشرف شدن مدینه یا امام صادق علیه السلام تشریف آوردن کوفه در یک فتری. فقال له عمران اصلحك الله حدثت هذا الحديث الذي حدثتني به ان في كتاب علي اذا صلوا الجمعه في وقت فصلوا معهم. فقال زراره گفت هذا لا يكون، عدو الله فاسق، لا ينبغي لنا ان نقتدي به ولا نصلي معه. فقال ابو عبد الله عليه السلام في كتاب علي اذا صلوا الجمعه في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين اخريين. بله، در کتاب علی علیه السلام هست که نماز جمعه میخونن برید با اونها نماز بخونید، نه اقتدوا بهم نه ائتموا بهم، فصلوا معهم. اما حدیث ادامه داره، در کتاب علی علیه السلام ادامهش اینه، شما نیت نماز ظهر بکنید، او تشهد نماز جمعه رو که خوند بلند شید سلام ندید، رکعت سوم و چهارم نماز ظهر خودتون رو بخونید. قلت فاکون قد صلیت اربعا لنفسی لم اقتده به. فقال نه. فسکته و سکت صاحبی، همرانم دیگه قانع شد و روینا. بله،
امام از صحابه تقیه نکرده؟
این که خلاف طبیعی است که
چرا؟
چرا؟ اراست
ضرورای خیلی با دنیا دشمنی داشت، حتی اونها رو کافر میدونست، ما میگیره از ضرور تقیه کرد.
حضرت فرمود فی کتاب علی دیگه، از زراره چی ضرورت داره از زراره تقیه کنیم؟ تقیه از زراره هم ضرورت داره،
بعضی موقع لازم.
پس ما تقیه رو منحصر کنیم به یک اضطرار شخصی. آقا چرا امام تعلیل ذکر کرد؟ چرا بعد از این که فرمود مثلا خمر پاکه استشهاد کرد به کلام منسوب به امیرالمؤمنین مثلا؟ نه اشکال نداره، ما اصلا شرایط زمان ائمه رو نمیتونیم تصور کنیم. همه تقیه هم تقیه از ترس جان نبوده، تقیه بوده برای حفظ اعتبار اجتماعی که امام بتونه نفوذش رو حفظ کنه و بتونه تأثیرگذار باشه در جامعه. پس این هم درست نیست که ما بگیم تقیه ضرورت است و ضرورت تو تقدر و به قدرها. اما اصل مطلب درسته که اشکال به آی خویی وارد هست که آقا ما نمیگیم ائمه از سلاطین تقیه نمی کردن، نه می کرد. اتفاقا در روایت داریم کان ابی یتقی فی البزات و سقوره، امام واقر علیه السلام تقیه میکرد، میفرمود آن چرا که پرنده شکاری شکار میکنه حلاله، ولی من تقیه نمی کنم چون شرایط عوض شده، خلفاء بنی امیه ضعیف شدن، دیگه ضرورت تقیه وجود نداره. خود روایت اشاره میکنه تقیه از سلاطین و امراء بود که اونا با باز شکاری اینا میرفتن به شکار، امام تقیه کرده از اونا. پس تقیه از سلاطین هم جا داره. اینجور نیست که ما بگیم که امام شأنش عجله که بیاد توجیه کار سلاطین بکنه، نه. حالا عرض میکنم تعبیر ایشون اینه که تبرير عمل سلاطین، فسق سلاطین، نه ممکنه. فرمود در اون روایت که وارد شد بر خلیفه عباسی و خلیفه عباسی داشت غذا میخورد، حالا روز عید فسق ثابت شده بود برای خلیفه، برای امام ثابت نبود که مشهور معنا میکنن، یا اونی که آی سیستانی معنا میکنن که نه، برای امام اول ماه رمضان ثابت شده بود، برای خلیفه چون سختگیر بودن در امر هلال ثابت نشده بود اول ماه رمضان، یوم الشک اول ماه رمضان بود و داشت غذا میخورد. خب امام صادق رو دعوت کرد غذا بخورد، بعد فرمود روزه یا نه، حضرت فرمود که ما صومی الا به صومک، زاکه الال امام ان افترت افترنا و ان صمت صمنا. بعد حضرت مشغول غذا خوردن شدن، تشریف آوردن بیرون، فرمودن که لئن افتر یوما و اغزی احب و الی من ان یضرب عنقی و لا یعبد الله. درگیر شدن با سلطان عاقبتش اینه که ممکنه اعدام بشی. لئن افتر یوما و اغوی احب و الی من ان یضرب عنقی و لا یعبد الله. خب تقیه سلاطین هم بوده، منتها اگر مقصود آی صد در بحث اینه که در خصوص اینجا معنا نداره، احتمالش احتمال درستی نیست، بله ما قبول داریم. اصلا خود حکام عامه امتناع داشتن از اینکه کسی بگه اینا شارب الخمره. شاید هم برخیشون هم شارب الخمر نبودن، شرب نبیذ مسکر میکردن، بعضی از فسقه شونن، بعضی اون که درجه عالیه از فسقه بودن برخیشون ثابت نیست، همه اینطور بودن. اگه اونایی هم که شرب خم میکردن مخفیانه شرب خم میکردن، خود قضاعتشون اجرا حد میکردن بر شارب الخمر، محتسبشون میرفت شارب الخمر رو دستگیر میکرد. نه همه دوره ها همین بوده، همه دوره ها همین بوده. ولذا بعد فقها ها عامه مشهور میگن خم نجس، امام بفرمود خم پاکه، برای توجیه عمل مخفیانه عمرای عامه. آخه این احتمال احتمال عرفی نیست. خب بس در اینه، ما در اینجا مواجهیم با این که روایات نجاست خم قطعی و صدور 12، روایات طهارت خمر هم قطعی و صدوره، حالا حدود 10 تا. پس تشکیک در صدور اینا نمیشه کرد، تشکیک در دلالت هم نمیشه کرد. فرمود نماز بخون در صحبی که اصحاب الخمر، این بود دیگه. میگه تقیه هم معنا نداره. پس چی جور صادر شده؟ صدورش که قطعی است اجبارا، دلالتش هم که قطعیه است باز ولو اجمالا یا تفصیلا، میشه این که تشکیل کنیم در جهت صدور، بگیم امام تقیه کرده، اونم که در روایات طهارت هم میگه تقیه معنا نداره، تو روایت نجاست هم تقیه معنا نداره. خب ببینید تناسب نداره این تعبیر که لا یجزیه حتی یدلکه او به یده و یغسله او 3 مرات. این قسمتش که موافق عامه نیست، که عامه ازاله عین و مطهر میدونه. پس چرا این روایات صادر شده؟ یکی از توجیهات که صاحب ادراک در یک بحثی اشاره میکنه اینه که یکی از مناشأ تقیه القاء خلاف بین شیعه بوده. صاحب حدائق میگوید که اتفاقا تو همین مسائل مهم القاء اختلاف بشه بین شیعه، برای اینکه وحدت کلمه برقرار نشه در شیعه. ببینید صاحب حدائق اینجور میگه، بله الان عرض میکنم، صاحب حدائق در مقدمه حدائق گفتن که ان الائمه علیهم السلام محافظتن علی انفسهم و شیعتهم، حالا قریب به این مضمون، کانو یبینون لشیعه احکاما مختلفه. در یک مسئله جوابهای متعددی از ائمه صادر میشه، در موثقه زراره هست، عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن مسئله فعجابنی ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي فلما خرج الرجلان قلت يا ابن رسول الله، رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت کل واحد منهما به غیر ما عجبت بهی صاحبه فقال یا زرار ان هذا خیر لنا و ابقا لنا ولکم ولو اجتمعتم على امر واحد لصدقكم الناس علينا ولکان اقل بقائنا و بقائكم. قال ثم قلت لابی عبدالله علیه السلام شیعتكم لو حملتموهم. این کلامی بود که زراره از امام باقر علیه السلام نقل کرد. حالا زراره میگه خدمت امام صادق که بودم به ایشون هم عرض کردم شیعتكم لو حملتموهم علی الاسنه او علی النار لمذو. شیعیان شما که تابع شما اگر اینا رو روش لبه تیغ سنان ببرید یا رو آتش بگید برن لمذو، اینا گوش به حرف شما میدن، گوش به فرمایش شما میدن. خب چرا مختلف صحبت میکنید برای اینها؟ و هم یخرجون من عندکم مختلفین فعجابنی به مثل جواب ابی. کافی جلد یک صفحه 65.
یک نفر که نمیستن دو تا جواب بدن.
بله؟
به یه نفر هم میتونستن دو تا جواب بدن.
حالا
راوی مشترک نباید باشه.
حالا اجازه بفرمایید. در راوی اول کی میگه راوی مشترک همه جا بوده؟ و روا غیر و زراره که میگه و روا و روی ان زراره اون سعی ابن مزیار اگه میخوایی بگی. وانگهی در زمانهای مختلف، بعد زراره مرجع تقلید بوده دیگه، امروز این جواب بهش میدن فردا جواب دیگه میدن، خود زراره تردید پیدا میکنه، دیگرانی هم که میشنون تردید پیدا میکنن. صحیحه سالم بن ابی خدیجه رو نگاه کنید. عن ابی عبدالله علیه السلام سأله انسان و انا حاضر فقال ربما دخلت المسجد و بعض اصحابنا یصلون العصر و بعضهم یصلی الظهر. میرم مسجد یا ابن رسول الله، یک کسی پرسید میرم مسجد، یه شیعه میاد نماز عصر میخونه، یه شیعه میاد نماز ظهر میخونه، اوقات فضیلت قاطی شده، هر کی یه نظری داره. فقال انا امرتهم به هذا، من خودم هم این کار کردم که اینا اختلاف داشته باشن. لو صلوا على وقت واحد عرفوا فاخذوا برقابهم. مسائل جلد 4 صفحه 38. در احتجاج هم از حریز نقل میکنه که قلنا لهو به امام صادق عرض کردیم لیس شیئون اشد علی من اختلاف الحدیث قال ذالک من قبلی. خودم این کارو کردم، نگران نباشید، اینجا این اختلاف رو خودم ایجاد کردم بین شیعه. علل الشرایع اصلش در علل الشرایع است، جلد 2 صفحه 395. آخرین روایتی در این رابطه بخونم، ادامه بحث رو جلسه آینده دنبال کنیم. معتبره عبدالله ابن زراره رو گوش بدید، ببینید خیلی جالبه. عبدالله میگه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، امام صادق فرمود اقرأ منی علی والدک السلام، سلام منو به پدرت برسون و قل انما عیبک دفاعا منی اک، من پشت سرت حرف میزنم ولی این جنبه دفاع داره. فا ان الناس والعدو یصارعون الى کل من قربنا و حمدنا مکانه به ادخال الاذی فی من نحبه و نقربه. تا اینکه فرمود و علیک بالصلات از 6 و 40 در شبان روز 47 رکعت نماز بخون و علیک از 6 و 40. حالا و علیک 46 دادی 40. حالا این روایت اینجوره دیگه، روایت رو تحریف کنم، و علیک بالحج، حج هم میری تلبیه بگو، توهل بالافراد، تلبیه حج افراد بگو و تنوی الفصل، ولی نیتت این باشه که رسیدی مکه بعد از طواف و سعی عدول کنی به عمره تمتع و غلبت الحج عمره. تا اینجا میرسه. والذی اتاک بهی ابو بصیر، اونی که ابو بصیر بهت گفته من صلات اهدا و خمسین، ابو بصیر اومده روایت از ما را کرده که 51 رکعت نماز بخونید که آقا اشاره میکنه، ایشون پیام ابو بصیر رو دریافت کردن. والاحلال به تمتع بالعمرت الالحج، و این که در میقات تلبیه بگید برای حج تمتع. فلذالک عندنا معان و تصاریف، یک توجیهاتی داره، ما یسعنا و یسعکم ولا یخالف شیئا من ذلک الحق ولا یزاده والحمد لله رب العالمین. ببینید یکی از مناشأ تقیه میشه القاء خلاف بین شیعه تا متحد نشن فی الجمله در بعضی از موارد، ولی یک نظری تا نگاه خلفا و امراء عامه به اینها متوجه نشه، بگن اینا خودشون با هم اختلاف اینقدر دارن که همین اختلاف باعث از بین رفتنشون میشه، ما دیگه کاری بهشون نداشته باشه. و اینو بگید شما تو صحیحه علی ابن مهزیار هم همین احتمال رو میتونید بدید، یا شاید خود صحیحه علی ابن مهزیار هم یکی از روایاتی است که میخواد القاء خلاف بکنه بین شیعه. این محصل مطلبی است که اینجا هست. انشاءالله ادامه بحث رو در جلسه آینده عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.